بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایشون بعد از اینکه حدیث لازرر رو تعریفش رو کردن و از نظر سند کامل، از نظر دلالت واضح، بعد یه خدشه‌ای کردن، فرمودن این در اثر کثرت تخصیصاتی که بر او وارد شده موهون شده، ضعیف شده، دیگه قابلیت استدلال نداره. چرا؟ چون ما معنا کردیم لازرر اینه که هیچ حکم ضرری نداریم، و حالی که چقدر احکام ضرری شمردیم. پس نتیجتا این قاعده لازرر در اثر کثرت تخصیص موهون شد، از کار افتاد. ولی ایشون در جلسه قبل ثابت کردن که نه، ولو از اون جهت موهونه، ولی چون علما بهش استدلال کردن، اونم نه تنها علمای امامیه، فریقین همه به این حدیث استدلال کردن و همه آمدن به وسیله این حدیث احکام ضرری رو نفی کردن. خود این باعث قدرت حدیث میشه، یعنی عمل اصحاب، اونم کل اصحاب اسلام، نه فقط امامیه تنها. این ضعف و اون وهمی که در اثر کثرت تخصیصات وارد شده بود، در اثر عمل به اینها، در اثر استدلال علما یه قدری قدرت پیدا کرد. ولی بلا فاصله دوباره خدشه کردیشون، فرمود نه، این مقدار استدلال جبران نمیکنه اون وهنو. چرا؟ برای اینکه اون معنایی که ما کردیم برای لازره و گفتیم یک معنای عام میداره، یعنی یه دونم حکم ضرری نداریم، از این ورم میبینیم واقعا کنارش چقدر احکام ضرری ما در اسلام داریم، این ما رو به فکر میندازه مردد بشیم که آیا این معنا رو اختیار بکنیم که مستلزم تخصیص اکثره، یا معنای شریعت اصفهانی رو اختیار بکنیم که مستلزم تخصیص نی؟ چون معنایشون چیه؟ معنایشون که حرام است مسلمان به مسلمان ضرر بزنه، هیچ تخصیصی هم نداره. اما معنایی که ما کردیم، گفتیم این عامه، دلالت داره بر این که یک دونم حکم ضرری نداریم، و حالا این که در کنارش این همه احکام ضرری ما داریم، این ما رو به تردید میندازه که آیا به این عمل کنیم، اون معنا رو بگیریم یا این معنا رو. وقتی ایشون تردید میکنه، یه نفر میگه نه تردید نکن شما. چرا؟ چون عمل اصحاب همه حالا به این حدیث عمل کردن، این قرینه معینه است، یعنی این قرینه است بر این که همون معنای عامی که شما انتخاب کردین، همون رو باید انتخاب بکنید، نمیخواد تردید داشته باشین. ایشون میگه نه نمیشه. چرا؟ برای این که این معنا دیگه مرجوح شده در اثر کثرت تخصیصات، این دیگه الان اون قدرتش رو از دست داده، و به نتیجه همون عبارتی که عرض کردیم، اولا که جبران سند میاد، یعنی جبران علما، عمل علما جبران ضعف سند میکنه. این در اثر کثرت تخصیص دلالتش موهون شده، مرجوح شده، و استدلال علما چنین ضعفی رو نمیتونه جبران کنه. ولی بلافاصله دوباره بعد برگشتن، فرمودن نه، حدیث خوبیه، فقط گیرش تخصیص اکثره. میگیم چون که تخصیص اکثرش با عنوان واحده عیبی نداره، اگر با چند عنوان میان یک عام رو تخصیص بزنن، هی افراد خارج بشه، اون مستهجنه، اون قبیحه. اول بگه اکرم العلماء، تمام افراد علما رو شامل بشه، بعد بگه صرفیا نه، نحویا نه، فلاسفه نه، منطقیین نه، مفسرین نه، میمونه فقط علمای فقها. این قبیحه که بیان یک عامی رو با چند عنوان تخصیص بدن، اما با یه عنوان عیبی نداره، ولو میلیون ها نفر با اون یک عنوان خارج بشن عیبی نداره. اکرم الناس، خب یعنی اکرم 70 میلیون جمعیت ایران رو اکرام بکن. ولی بعد میگه الا الفساق، مگر فساقشو، یعنی باید عادل بشن. 60 چند میلیون از تحت این اکرم الناس خارج میشه، هیچ هم عیبی نداره. چرا؟ ولی خیلی میلیون ها خارج شده با تخصیص، میگیم برای این که تخصیص با عنوان واحده، تخصیص اکثر اونجایی قبیحه که با عنوانهای مختلف افراد زیادی خارج بشن، اینجا به عنوان واحده. ما نحنفی از این قبیله، ما میگیم لا ضرر، یعنی یک دونم حکم ضرری نداری، ولی یه دونه مگر داره، اون یه دونه مگر تمام اون افراد رو شامل میشه، یعنی تخصیص اکثر شده با یک عنوان واحد. حالا اون عنوان واحد اسمش چیه؟ نمیدونیم، تفصیلا نمیدونیم، ولی اجمالا میدونیم. شارح ما حکیمه، برای از این تفصیلا نمیدونیم و عنایت داشته باشیم. ما تفصیلا نمیدونیم اون یه دونه مخصص چیه، اون یه دونه واحد عنوان چیه، اما اینو میدونیم اجمالا که شارع ما حکیمه و حکیم حرف مستهجن نمیزنه. حالا چه رسد به این که پیغمبر و امام هم باشه، شخص حکیم حرف مستهجن نمیزنه، کار مستهجن نمیکنه. حالا که این حکیم فرموده ما یه دونم حکم ضرری نداریم، از اون برم میبینیم یه مش احکام ضرری داریم، میفهمیم با یک عنوان واحد اونها خارج شده، ولی اون عنوان واحدم مثلا ندونیم. البته حالا میشه عنوان واحدم یه اسمی بذاریم. ما هیچ حکم ضرری نداریم مگر اونجایی که به مصلحت جامعه باشه. خب در تحت این یک دونه عنوان بسیاری از احکام خارج میشه که ضرریه ولی عیبی هم نداره. پس نتیجه چی شد آقا؟ نتیجتاً بالاخره حدیث لا ضرر درست شد، یعنی موهوم بودنش برطرف شد، شد عام، منافات نداره که ما بگیم حکم ضرری اصلاً نداریم ولی با یک عنوان واحد چند تا حکم ضرری رو خارج بکنیم، بگیم اینا ولو ضرریه ولی در اسلام واجبه. نظیرم داره ایشون، حال میخواد امرو دو تا نظیر براش بیاره. یه نظیر المؤمنون عند شروطه، این یک روایتیه، البته روایت این تنها نیست، روایت چند سطره، این جمله آخرشه، الانم مدرکش بنویسید که دیگه وسط بحث معطل نشیم. اگر کتاب استفسار شیخ طوسی داری جلد 3، اون طبع نجف رو من دارم، استفسار شیخ طوسی جلد 3 صفحه 232، بابش هم بنویسید که پیدا کردنش راحت بشه، باب 142 صفحه 232، باب 142 حدیث 4. اگه ندارید استفسار، وسائل از ایشون نقل کرده، به وسائل مراجعه کنی، درجه اول به استفسار مراجعه کنی، اگر ندارید وسائل از ایشون نقل کرده، جلد 15، این وسائل های 20 جلدی، جلد 15 صفحه 30 حدیث 4 که قرار چند سطر روایته، امام در آخرش میفرمان المؤمنون عند شروطه. خب عنایت بکنی، این الان عین لا ضرره، یعنی ما خیلی شرطا داریم که باید عمل نکنی. المؤمنون چی میگه؟ المؤمنون عند شروطه میگه واجبه مسلمان هر وعده ای داد، هر شرطی داد عمل بکنه، با حالی که خیلی شرطا واجب العمل نی، بلکه حرام عملش. اگر کسی شرط بکنه با یه کسی، بگه من میخوام با تو شرط بکنم فلانی رو آبروشو بریزی، خب بعد داره دیم المؤمنه نشروطه، چون این شرط کرده با کسی باید این کارو بکنه. نه، شرط کردی که فلان کس رو ترور بکنی، حالا بعد بگه المؤمنون عند شروطه من باید این کارو بکنم. شرط کردی با فلانی اگر مثلا فلان کار رو بکنی، من یارو میبرم در مجلس عیاشیمون، اونجا مشغول شرب خم میشیم، حالا بگیم المؤمن. نه، اینا نیست. همون طوری که لا ضرر میگه ما یک دونه حکم ضرری هم نداریم ولی با یک عنوان واحد چند تا رو خارج میکنه، مستهجنم نی، اینجا هم همینجور. المؤمنون عند شروطه هم، بله مسلمان باید به شرط عمل بکنه، اما چقدر شرط ما داریم که نباید بهش عمل کرد، محرم العمله. پس بنابراین اینم مثل اون میمونه. یا یک آیه دیگه، سوره مائده آیه اول میگه اوفو بالعقود. اگر آیه رو به ظاهرش باقی بذاریم فقط دو سه تا تخصیص میخوره، مثلا عقد صفی واجب الوفا نی، عقد ربوی واجب الوفا نی، عقد قراری واجب الوفانی یه دو سه تا خارج میشه، عیبی نداره. اما امام معنا کرده اوفو بالعقود یعنی اوفو بالعهود. اگر بگیم اوفو بالعهود دامنش خیلیه، یعنی تمام عهدایی که با افراد میکنی تمام عهدات رو باید ملتزم به اونها بشی، به حال اینکه خیلی از عهدها که مصاب ابدا اینجور نی که انسان به اون عهدش باید عمل بکنه. مثلا زنی گفته من ازدواج رو با تو میکنم، عهد میکنم که نماز نخونی، عهد میکنم که شراب نخوری، عهد میکنم که مثلا خلاصه مطلب ایشون میفرماد اوفو بالعقود، و اگر طبق روایت اوفو بالعهود معنا کنی دائرش خیلی وسیعه، محرم تخصیص اکثر میشه، ولی چون که به عنوان واحده عیبی نداره. حالا این آیت بفرمی، ایشون میفرماد و من هنا، از چه جهت؟ حالا که حدیث دازره رو درستش کردیم، ما گفتیم در عین اینکه عامه تخصیص خورده ولی معذالک استدلالش جایزه، با اینکه عامه ایشو میفرماد زهره وجه صحت تمسک به کثیری از عمومات، میخواد بگه غیر لازرر عمومات دیگه هم داریم که عمومش اقتضا میکنه، بگه اینجور ولی زیاد تخصیص خورده، یعنی نظیر لازرری که عامه ولی معذالک ما تمسک میکنیم به عمومات مومش، با اینکه اکثر افرادش خارجه نظیرم داره. نظیرش کجا؟ حدیث پیغمبر که فرمودن المؤمنون عند شروطهم. خب ببینید اگه شما بخواید به این خیلی شرط ها هست که ما نباید عمل کنیم، شرط قراری، شرط های خلاف کتاب و سنت، شرط های برخلاف مقتضای عقل، خیلی از شرط ها هست که ما نباید عمل کنیم. و حالا که این حدیث میگه چی؟ المؤمنون عند شروط، یعنی مؤمنون با همه شرط ها باید عمل کنن. میگیم در این حالی که عامه تخصیص هم خیلی خورده ولی چون با یک عنوان تخصیص خورده و اونیست که الا ما خالف کتاب الله و سنت رسوله، بله مؤمن باید به شروطش عمل بکنه مگر اون شرط برخلاف کتاب و سنت باشه، اون وقت تمام شرط هایی که برخلاف کتاب و سنته اینا همه از تحت وجوب وفا خارج میشه. این یک مثال. مثال دوم اوفو بالعقود سوره مائده آیه 1. اگه ما باشیم و این آیه فقط دو سه تا عقده که خارج میشه، یکی بیع ربویه، یکی بیع قراریه، یکی بیع صفیحه، این دو سه تا واجب الوفانی. اما امام علیه السلام این عقد رو به عهد معنا کردن، یعنی هر عهدی میکنی واجب الوفاست، به حال اون که خیلی عهدا ما داریم که واجب الوفانی بلکه محرم الوفاه. و همچنین اوفو بالعقود بنابر این که مراد عهود باشه، یعنی مقصود از اوفو بالعقود یعنی اوفو بالعهود، کما فی صحیح، چنانچه در صحیح عبدالله ابن سنان این روایت نقل شده که امام صادق اوفو بالعقود را بالعفو بالعهود معنا کردن. این آیت بفرمین آقا اگه به تفسیر مجمع البیان مراجعه بکنی حدیث مرسله نقل کرده، یعنی در حدیث مرسله امام عقد و به عهد معنا کرده، اون ارزش نداره. اگه به تفسیر عیاشی مراجعه کنی اون هم همینجور با حدیث مرسله آمده این مطلب رو گفته. اینا رو بذارید کنار، هیچ کس پیدا نکرده، همه آدرس به اون تفسیر ها دادن یا به وسائل دادن، وسائل هم همون مال عیاشی رو نقل کرده. این صحیح که ایشون میگه تفسیر علی ابن ابراهیم قمیه، معروف به تفسیر قمی، دو جلده، اگر داری جلد اول صفحه 165 مراجعه بفرمایید. بله صفحه 100 علی ابن ابراهیم عبده. بله جلد 1 صفحه 160 تفسیر قمی، جلد 1 صفحه 160 این حدیث صحیحی که ایشون میفرماد امام عقد رو به عهد معنا کرده صحیحه عبدالله ابن سنانه. حالا من چرا با این جرأت میگم این آقایون همه اشتباه کردن، به جاهای دیگه آدرس دادن و آدرسی که من میدم درسته؟ مکاسب مراجعه بکنی، اول بحث خیارات رو بیاری، خیارات مکاسب رو بیارید همون صفحه اولش، البته یه صفحه شاید چند خط بیشتره، قرار همون صفحه اول و دوم. شیخ عبارتشون اینه، اونجا به این مناسبت شیخ میفرماد المراد بالعقد مطلق العهد کما فسره بهی فی صحیحت ابن سنان. ببینی فی صحیحت ابن سنان، پس شیخ که در اینجا میگه صحیح، مخصوص صحیحه عبدالله ابن سنانه که روایتش هم ایشون میگه علی ابن ابراهیم قمی در تفسیرش نقل کرده. برای اون آدرسی که من دادم حتما به مجمع البیان مراجعه نکنید، حدیثش مرسله، حتما به تفسیر عیاشی مراجعه نکنید، حدیثش مرسله، به تفسیر علی ابن ابراهیم قمی مراجعه بکنید که حدیثش صحیح است، عبدالله ابن سنان توثیق شده، به او مراجعه بکنید. مقصود شیخ هم از صحیح همین صحیح عبدالله ابن سنانه که در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی نقل شده. شاهدش هم همین حرفی که ایشون در کتاب مکاسب دادن، فرمودن مراد به عقد مطلق العهد، چنانچه تفسیر شده به همین عهد صحیحه ابن سنان در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی. خلاصه چی شد آقا؟ پس لازرت المؤمنون عند شروطه اوفو بالعهود، این ستا عامه، یعنی میگه وفای به همه عهدا واجبه، عمل به همه شرطا واجبه، یک دونم حکم ضرری نداریم. این ستا اینی میگن، ولی تخصیص خورده، تخصیصش با یک عنوان واحده، ولی خیلی هم تخصیص خورده، زیاد از تحت اینا خارج شده، ولی چون با عنوان واحده عیبی نداره. نتیجه چی شد آقا؟ حدیث لازررمون رفت سر خونه اول، حدیثیست بسیار محکم، از نظر سند تام، از نظر دلالت واضح، یه دو سه تا خدشه و تشکیک این وسطها وارد شد و باعث وهن شد، اونا را هم جواب دادیم. نتیجتا حدیث لازره مثل اوفو بالعهود، مثل المؤمنون عند شروطهم، میشه یک ادله امتنانی معتبر، در این حالی هم که چند تا تخصیص خورده و استهجانم نداره. چرا؟ چون با یک عنوان واحد تخصیص خورده. خب این تمام شد. سینه ما خیلی ناراحت آقا، درسامونم که تابستون دوده شده. بله ثم انه یشکل، عنایت بکنید آقا، یک نزاعیشون داره، حال نمیدونم با مشهوره یا غیر مشهوره، فرصت نکردم مکاسب رو نگاه کنم، حالا با اونش کاری نداریم. قرار ایشون یک نزاعی داره با طرف مقابل خودش، احتمال میدم اون طرف مقابل مشهور باشه، حالا ما به عنوان مشهور میگیم، اگرم مشهور نی، خلاصه این هست که ایشون با اون قولی که الان میخوایم نقل کنیم مخالفه. مشهور یا غیر مشهور جمعیتی از علما، اینا عقیدهشون اینه، این ضرر منفی لا ضرر نفع میکنه دیگه، میگه ضرر در اسلام نی، این ضرر منفی چه ضرریه؟ مشهور میگن ضرر نوعیه، ایشون میگه ضرر شخصیه. پس ایشون در مقابل قولی هست که میخوان بگن این ضرر منفی که ما در اسلام میگیم لا ضرره، ضرر رو نفی میکنیم، میگیم ضرر در اسلام منفیه، این چه ضرریه؟ عده‌ای یا مشهور میگن ضرر نوعیه و ایشون میفرمان ضرر شخصیه. ضرر نوعی با شخصی تفاوتش چیه؟ خیلی. اگر بگیم ببینید آقا اون طرف مقابل چی میگه، میگه چونی که غالباً، البته غالباً داره و مقصودش نوعنه، این آقا میگه، یعنی مشهور میگن چون که نوعاً مغبون ها متضررن، اینایی که مغبون میشن یه معامله میکنن، خب ضرر بهشون وارد میشه، چون که نوعاً، اونا میگن چون که نوعاً مغبون ها متحمل ضرر میشن، شاره اومده جعل خیار کرده، گفته آقا قصه نخور، تو که الان مغمونی، من جعل خیار برای تو میکنم، تو مسلطی، برو بر اون بنده خدای بایه که تو رو فریب داده، خلاصه معامله رو به هم بزن، میتوانی این کارو میکنی. خب اینا میگن ضرر نوعیه، یعنی چون که نوعاً مغبونها متضرر میشن، شارع برای رفع ضررشون آمده جعل خیار براشون کرده، گفته قصه نخور، تو خیار داری، میتونی، اختیار داری اون معامله رو به هم بزن بزنی بر تو واجب نیست وفای به این عهد. ایشون میگه نه، نوعی نباید بگیم، شخصی باید حساب کنی. حالا چرا ایشون میگه شخصی؟ ایشون اینجا حرفی نمیزنن، ولی مرادشون اینه. تو مکاسبم هم تو ذهنم هست اونجا داره ایشون. ایشون علت این که ضررا رو شخصی حساب میکنه، میگه برای اینکه این از ادله امتنانیه است، لازرن منته. پیغمبر داره منت سر ما میذارن، میفرمان لا ضرر فی الاسلام، یعنی ما تو اسلام حکم ضرری برای شما جعل نکردیم. پس عدیل دلیل میشه دلیل امتنانی. دلیل امتنانی رو مورد مورد باید حساب کرد نسبت به این مغبونی که ضرر میخوره بهش، به این میگیم تو خیار داری. نسبت به اون مغبونی که ضرر نمیخوره بهش، میگیم خیار نداری. ببینی مورد مورد. چون ایشون میگه ما داریم یه جایی که در این حالی که شخص مغبونه ولی ضرر بهش نمیخوره، چون که دلیل امتنانیه، مورد مورد باید حساب کنی. آقایی که مغبونی، اگه در اثر این مغبون بودن بهت ضرر خورده، من منت میدارم سره، میگم برو معامله رو به هم ندم، قصه نخور. ببینی امتنان درست شد. این آقا چی؟ این آقا مغبونه ولی بهش ضرری نمیخوره، اینجه چرا برداریم ازش؟ دلیل امتنانیه، یعنی به اون کسی که ضرر وارد میشه ازش برمیداریم وجوب وفا رو و میگیم شما لازم نیست عمل بکنی. اونا میگن نه، چون که نوعاً مغبونها ضرر میبینن، اگه یه جایی هم یه مغبون داشته باشین ولو ضرر نبینه اونم خیار داره. دقت میفرمی؟ مغبونه اما ضرر بهش نمیخوره. مثالش الان میزنیم. پس اونا چی میگن؟ اونا میگن چون که نوعا معاملات قبلی متضمن ضرره، شارع برای رفع ضرر اومده جعل خیار کرده. این آدم مغبون خیار داره، اما از این که خیارش مستلزمه، یعنی قبلش مستلزم ضرر باشه یا نباشه، ایشون میگه نه، حدیث امتنانیه، باید یه جوری بکنیم که امتنان صدق بکنه. اگر مغبونی داریم که ضرر میخوره بهش در اثر این قبل، میگیم منت میذاریم سره، تو نمیخواد به این عقد عمل کنی، برو معامله رو به هم بزن. ببینیم امتنان صدق کرد. اما این آقا مغبونه، یکی به این آقا بگیم نخه، چون تو مغبونی بازم تو خیار داری، این منتی نی، چون ضرری بهش نمیخوره. حالا مثالش عنایت بفرمایید. دو تا مثالشون میدنه که در این دو مثال مغبون طرف ولی در این حال ضرری بهش نمیخوره، رو قول اونا بازم خیار داره. چرا؟ چون اونا ضرر رو نوعی میدونن، رو قول ما نه، خیار نداره. چرا؟ برای اینکه ضرر بهش نمیخوره. یه عبدی رو در نظر بگیرین، مولا یه عبدی داره، این عبد خیلی باهوشه، خودش رفته 80 دینار خریده و الان میخواد 100 دینار بفروشه، یعنی از نظر بازاری این عبد انقدر کاربرد داره، انقدر باهوشه، 100 دینار میارزه. اما در این حال عبد بدجنسیه، مولا یه چند روزیه فهمیده که این میخواد سر مولا رو گرم کنه، فرار کنه، در معرض عباقه، عباق یعنی فرار. این مولا فهمیده که این عبد در فکر فرار کردنه، قهرن یه روزی ممکنه اصلا این عبد فرار بکنه، هیچی دستشو نگیره، اینو میرفشه به 50 دینار. عبدی که خودش خریده 80 دینار و تو بازار 100 دینار میارزه به هر کسی بگن، اما این فهمیده این در معرض عباقه، در معرض فراره، اینو به 50 دینار میفروشه. این چقدر مغمونه؟ 50 دینار. الان این مولایی که این عبد فروخته 50 دینار مغمونه، هیچ این قبلش براش ضرری نداره. چرا؟ برای اینکه اگه فرار بکنه کل پول از دستش میره. از نظر آقایون مشهور میگن این آقام بازم خیار داره، ولی این که ضرری نداره، ولی میتوانه به اون کسی که فروخته بگه آقا من مغبونم، بیا معامله رو به هم بزن. مغبونه و هیچ ضرری هم نداره، ولی چون که قالب معاملات قبلی ضرریه و خیار دارن، این آقای مغبونم با این که ضرری نیست معدالش خیار داره. این یه مثال. یه مثال دیگه هم ایشون بعدم میدنن، اما رو قول ما چی؟ یعنی رو قول ایشون این آقا خیار نداره. چرا؟ برای این که درست مغبونه، اما مغبونی نیست که ضرر بکشه، یعنی همین 50 دینار هم پیدا کرده، احتمال داره این فرار بکنه. پس ببینید رو قول اونها میگن این چون مغبونه خیار داره، ما میگیم نه، لازرر دلیل امتنانیه، یعنی اونای خیار دارن که منت بذاریم سرشون. این چه منتیه؟ این خوشحالم هست الان، ولو مغبونه. این آدم خیار نداره، یعنی اگر ما به این بگیم تو خیار داری، هیچ منتی گردنی گذاشته نشده. حالا عنایت بفرمین. سینه من آقا خیلی ناراحته، با فشار دارم حرف میزنم، قهران آقایونم شاید یه قدی خسته بشن، اما چه بکنیم دیگه، باید این چند جلسه اینو تمام بکنیم و که دیگه انشالله برنامه آقایون صدا بردار درست بشه. عنایت بکنیم. ایشو میفرماد ثم انه یشکل الامر، امر یه قدی مشکل میشه، من حیث ان ظاهرهم، ظاهر مشهور یا ظاهری از علما، عده از علما، ظاهر علما، ظاهر اصحاب، من از ضرر المنفی، لا ضرر، ضرر رو نفی میکنه دیگه، اختلاف این ضرری که منفی است در اسلام چه ضرریه، ظاهر اونها از ضرر و نوعی، اونها میگن چون که غالبا مغبونها ضرر میکشن، شارع برای رفع ضرر اومده جعل خیار کرده، لذا یا آقای مغبونی هم که ضرر نکشه اونم حتی خیار داره، آمدن نوعی حساب کردن نه شخصی، ولی ایشون بعدن اظهار نظر میکنن، میگن باید شخصی حساب کنیم. چرا؟ برای اینکه دلیل امتنانیه و منت و امتنان وقتی صدق میکنه که آدم مورد مورد بیاد حساب بکنه. ایشون میفرماد فحکمو، این آقایون حکمو به شرعیت الخیار للمغبون نظرن الى ملاحظت نوع البین المغبون فی، برای اینکه نوع بینایی که بیهایی که در اون قبن واقع میشه، نوع بیهای قبنی چون مستلزم ضرره، اینا گفتن پس هر بیه قبنی دارای خیار داره و این فرزه این وصلیه، اگر چه فرض بکنید عدم و تضررهی فی خصوص مقام، همین مثالی که زدیم، یعنی ولو این آقای مغبون متضرر نیست ولی رو قول اون آقایون خیار داره، کما ازا مثال کما ازا لم یوجد راغبون فی المبی، تمی چیه؟ مبی همون عبدیست که عرض کردم، عبد با ذکاوت، عبد با هوش، با خلاصه کاربرد داره خیلی، ولی در معرض اباقه. خب یه همچین مبی، یه همچین عبدی راغب نداره، کسی اگر بدون این عبد در معرض اباقه اصلا نمیاد بخره، بنابراین لم یوجد راغبون در چنین مبیعی و کان بقاؤه ضررن علی البایه، اتفاقا تو ملک بایه باشه برای ضرر داره، ایلا بفروشه به نفعشه، نصف قیمت هم که بفروشه باز به نفعشه، اگر در ملکش باقی بمانه بر ضررشه. چرا؟ لکونهی فی معرض الاباق، در معرض فرار، مولا فهمیده این چند روزه، یه چند روز یه مولا فهمیده که این در صدد فرار کردنه، فقط میخواست سر این گرم بشه بزنه به دشت بیابون. لکونهی فی معرض الاباق یا معرض تلف، چون یه عبد خیلی باهوشیه اصلا ممکنه بزننش و از بین ببرن، تلفش بکنن که به کلی این دستش خالی میشه، یا در معرض قصبه، یه ظالمی در کمینه که این عبد باهوشو خلاصه سرقت کنه ببره، قصبش کنه ببره. خب ببینید یه همچین مولایی اگر این عبدو به نصف قیمتم بفروشه مغبونم باشه ولی بازم متضرر نی، اون آقایون میگن چی؟ میگن این بازم خیار داره. ایشون میگه چی؟ ایشون میگه خیار نداره این، برای اینکه خیار از ادله امتنانیه است، لازره. ما اگر بگیم آقای مالک ما میخوایم منت بذاریم شر شما، شما میتوانی بری اون معامله رو به هم بدنی، این چه منتیه؟ این اتفاقا خوشحالم هست که یه مشتری پیدا شده بالاخره به همین مقدار 50 دینارم اینو خریده. این یک مثال. و کما مثال دوم، اون عقد بود، میخواد مثال ایقا بزنه، عقد و ایقا رو که میدونید، عقد بین دو نفره، ایقا بین یه نفره. الان ببینین من الان با شما شریکم در یه خونه، شما اون طرف عیاد نشستین سهم خودتون، منم این طرف نشستم سهم خودم، شما بدون اجازه من میری سهم خودتو میفروشین، که نتیجه چی میشه؟ من از امروز با یه آدم دیگری شدم شریک. خب این از دو حال خارج می، یا این آدم ناجوریه، این شریک جدید که روزگار منو سیاه میکنه، اصلا من با این امکان نداره بتونم زندگی بکنم، هر آنش برای من ضرره. این یه صورت. یه صورت همین که نه، رفته فروخته به یه شخصیت مهمی، حالا یا شخصیت سیاسی یا شخصیت علمی، رفته سهمشو به او فروخته. خب از دو حال خارج می. در صورت اول که اون آدم لاابالی بدجنسی باشه، من به ضرر میفتم. من کیم؟ شریک سابق. من که شریک سابقم، از امروز بناس با این شریک باشم. اگر آدم ناجوری باشه، اینجا من علت دوام در ضرر و در بدبختی هستم. اما در صورت دوم که ضرری بر من نداره، تازه شاید افتخارم میکنم، من شریک آقای فلان رجل سیاسی هستم. پس در صورت اول شریکه من با اون آقا در صورت اول مستلزم ضرره، در صورت دوم مستلزم ضرر که نی، مستلزم نفع هم. روغان این آقایون در هر دو صورتشون میگه شما حق شفعه دارید، یعنی من حق شفعه شفیع منو میگن، من حق شفعه دارم، میتونم پول این آقای شریک جدیدو بدم، بگم آقا برو بیرون، بیرونش بکنم، بگم نخه خونه تمامش مال خودم. این آقا میگه شفیع حق شفعه داره، هم در صورت اول هم در صورت دوم. با حالی که در صورت دوم که منتی نیست، این آدمی که الان خوشحاله، رئیس جمهور مثلا شده الان شریک خانه، فلان رجل سیاسی یا فلان رجل علمی الان شده شریک، این ضرری بهش نداره. اما در این حال اینا میگن بازم خیار داره، ایشون میگه نه، خیار مال کجاست؟ صورت اول. صورت اوله که من گرفتار ضرر میشم، اینجاست که شاره میتونه گردن من منت بذاره، ناراحت نشو، تا الان گرفتار این شدی، میتوانی پولشو بهش بدی، از خونه بیرونش کنی. اما در صورت دوم که منتی نیستش، که من بگم آقا من میخوام منت بذارم سر شما، این معامله رو به هم بزن، چه منتیه؟ عنایت کردین؟ ضرر شخصی با ضرر نوعی تفاوتاش اینه، اونا چون ضرر رو نوعی حساب کردن، در هر دو صورت گفتن این شفیع حق شفعه داره، میتونه معامله رو به هم بزنه، ولی شیخ ما میفرماد نه، در صورت اول میتونه به هم بزنه و خیار داره. چرا؟ برای اینکه مستلزم ضرره. اما در صورت دوم ضرری نداره، بلکه براش هم نفع داره، لذا اونجا حق خیار نداره. لذا این یک مثال که خوندیم. مثال دوم، اونجایی که لم یترتب مثال دوم، اونجایی که به حساب ضرری بهش نمیخوره ولی معذالک خیار داره، رو قول مشهور کجاست؟ اونجایی که لم یترتب علی ترک شفعه ضررون علی الشفیع. من اگه ترک شفعه بکنم، یعنی از حقم بگذرم، اونجا هیچ ضرری نمی کنم، مثل صورت دوم. رو قول اون آقایون همینجا باز من خیار دارم، میتونم این معامله رو بیام به هم بزنم. لذا می فرماد اونجایی که مترتب نباشه، ضرری نباشه، مثل صورت دوم. در صورت اول ضرره که من با این شریک بشم، ولی در صورت دوم ضرر نی. در صورت اول شارع منت میداره سر من، میگه از حق شفعت استفاده کن، این آقا رو از خونه بیرون کن، پولشو بهش بده. اما در صورت دوم که ضرری نی، لم یترتب علی ترک شفعه ضررون علی الشفیع بلکان لهو، بلکه اون آقای شفیع فیه در این ترک شفعه نفع هم براش داره، یعنی در صورت دوم. خلاصه مطلب چی شد آقا؟ در صورت اول و دوم رو قول آقایون این آدم خیار داره، ولی رو قول ما که اینا ادله امتنانیه و امتنان در صورت اوله نه در صورت دوم، حق شفعه نداره، دیگه هیچ قدرت ندارم. خیلی معذرت میخوام، کم هم خوندیم، انشالله بلکه فردا بیشتر بخونیم، ولی انشالله تا پنجشنبه تمامش میکنیم. و دیگه از این جهت که معلوم شد پس حدیث درستی شد، یعنی در عینی که عامه چون با عنوان واحد تخصیص خورده ایبی نداره، وقت بعد نظیر برش میگره که ما داریم جاهای دیگه هم که عامه ولی چون با یک عنوان تخصیص خورده ایبی نداره. معلوم شد آقا؟ بله، اونا میگن خیلی خودش این که حالا خبر نداریم در معرض فراره، اصلا خبر نداره،
بازم میتونه با هم بزنه،
این بایه با این که مغمونه، اونا میگن ما میگیم نه، یعنی به نفعشه
خودش اقدام
بله.
هرچند که در مورد این تخصیص اکثر با یک عنوان درست کرد،
بله،
ولی طبق فرمایش شما که فرمودید تخصیص اصلا با امتناع نیست،
بله،
مناسبت نداره، این
بله، یعنی خود تخصیص هم اصلا نمی‌شه، بعد این نقض وارد اصلا